صفحه 34. تصمیم واقعی آن است که همه راه‌های دیگر را به روی خود ببندید و فقط آن راهی را که به سوی هدف است باز بگذارید. دیگر پشت سر خود را هم نگاه نکنید و حتی فکر انحراف و انصراف را هم به خود راه ندهید. به عنوان نمونه شخصی را مثال می‌زنم که به نیروی یک تصمیم واقعی آگاه بود. کسی بود که هر وقت تصمیمی می‌گرفت، آن را تغییر نمی‌داد. نام این شخص سویشیرو هوندا، بنیانگذار شرکت هوندا است که کارش تولید اتومبیل و موتورسیکلت است. آقای هوندا کسی بود که هرگز هیچ غم و اندوه، مشکل، مسئله و یا تغییر شرایطی او را از رسیدن به هدف باز نمی داشت. در واقع او غالباً خود را مانند دونده‌ای در نظر می گرفت که گویی موانع و مشکلات بزرگتری بر سر راه دارد. آنگاه با خودش مسابقه می گذاشت. از روی موانع یکی یکی می پرید و به سوی خط پایان می تاخت. در سال 1938 آقای هوندا دانشجوی فقیری بود که طرحی برای ساختن نوعی رینگ پیستون داشت و می‌خواست آن را به شرکت تویوتا بفروشد. هر روز به دانشگاه می‌رفت و هر شب مدت‌ها بر روی طرح خود کار می‌کرد و دست‌هایش تا آرنج کثیف و روغنی می‌شد. او تا آخرین دینار پول خود را صرف این طرح کرده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده بود. سرانجام برای ادامه کار به جواهرات همسرش ناخنک زد. پس از سالها تلاش سرانجام طرح رینگ پیستون را به پایان رسانید، در حالی که مطمئن بود شرکت تویوتا آن طرح را به قیمت خوبی از او خواهد خرید، اما وقتی به آنجا رفت طرحش را رد کردند. وقتی به مدرسه برگشت در نظر استادان و دانشجویان خار و خفیف شد، زیرا گفتند او چقدر احمق بوده است که چنین طرح مسخره‌ای را داده است. آیا او ناراحت شد؟ قطعاً. آیا ورشکسته و دلشکسته شد؟ حتماً. آیا دست از تلاش برداشت؟ به هیچ وجه. برعکس دو سال دیگر وقت صرف کرد تا طرح خود را بهتر سازد. او فرمول موفقیت را یافته بود. 1. خواسته خود را مشخص کرد. 2. دست به عمل زد. 3. نظراتش را محک زد و آنچه را که نادرست بود کنار گذاشت. 4. انعطاف پذیر بود و برداشت‌ها و شیوه کارش را مرتباً عوض می‌کرد. سرانجام دو سال بعد طرح نهایی خود را بعد از اصلاحات فراوان به شرکت تویوتا عرضه کرد و این بار شرکت آن را خرید. آقای هوندا برای ساختن کارخانه پیستون سازی نیاز به سیمان داشت، اما ژاپنی ها درگیر جنگ جهانی دوم شدند و از دادن سیمان خبری نشد. بار دیگر آرزوهای خود را برباد رفته دید. گویی هیچ کس نمی خواست به او کمکی بکند. آیا این بار دست از تلاش کشید؟ مطلقاً خیر. او تصمیم قطعی گرفته بود که کارخانه را بسازد. او امکانی برای انصراف در نظر نگرفته بود، لذا گروهی از دوستانش را دور خود جمع کرد و هفته ها به کنکاش و تبادل نظر پرداختند تا سرانجام راهی برای تولید سیمان یافتند. سرانجام کارخانه ساخته شد و توانست رینگ پیستون مورد نظر را تولید کند. صبر کنید، هنوز مطلب تمام نشده است. این داستان هنوز به پایان نرسیده است. در زمان جنگ دولت آمریکا کارخانه‌اش را بمباران کرد و بخش عمده آن از میان رفت. آقای هوندا به جای اینکه خود را شکست خورده احساس کند، کارکنانش را جمع کرد و گفت: عجله کنید، بیرون بیایید و آن هواپیماها را تماشا کنید. آنها دارند پیت‌های خالی بنزینشان را دور می‌اندازند. ما باید ببینیم که آن پیت‌ها در کجا به زمین می‌افتند و بعد برویم و آنها را جمع‌آوری کنیم، زیرا این قوطی‌های خالی مواد خام تولیدات ما به شمار می‌روند. این مواد خام در ژاپن پیدا نمی‌شد. آقای هوندا راهی یافته بود تا از هر چیزی که زندگی در اختیارش می‌گذارد به نوعی استفاده کند. بالاخره زلزله کارخانه‌اش را با خاک یکسان کرد و او ناچار شد امتیاز پیستون‌سازی خود را به کارخانه تویوتا بفروشد. می‌گویند خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. باید مترصد باشیم و ببینیم که زندگی چه فرصت‌های تازه‌ای را در اختیارمان می‌گذارد. پس از جنگ، اوضاع ژاپن به طور کلی مغشوش شد. کمبود منابع و امکانات در سراسر کشور به چشم می‌خورد. بنزین جیره‌بندی شد و در بعضی از موارد به دست آوردن آن غیر ممکن بود. آقای هوندا گاهی برای اتومبیل خودش هم بنزین پیدا نمی‌کرد تا به بازار برود و مایحتاج خانواده‌اش را بخرد. اما به جای اینکه احساس شکست و درماندگی کند، تصمیم تازه‌ای گرفت. او به این نتیجه رسید که وضع کنونی زندگی دیگر برایش قابل تحمل نیست. او سؤالی اساسی از خود کرد: از چه راه دیگری می‌توانم هزینه زندگی خانواده‌ام را تأمین کنم؟ چگونه می توانم از امکانات موجود خود برای رسیدن به آن هدف استفاده کنم؟ و توجه او به موتور کوچکی که داشت جلب شد. موتوری که از نظر اندازه و نوع به درد ماشین های چمنزنی قدیمی می خورد. به نظرش رسید که می تواند آن را بر روی دوچرخش نصب کند. در آن لحظه بود که اولین دوچرخه موتوری جهان آفریده شد. با آن دوچرخه به بازار می رفت و برمی گشت. به زودی دوستانش از او خواهش کردند که برای آنها هم دوچرخه موتوری بسازد. کمی بعد موتورهایی که داشت تمام شد و تصمیم گرفت کارخانه تازه‌ای برای تولید این موتورهای کوچک به وجود آورد. اما پول نداشت و اوضاع ژاپن نابسامان بود. چگونه می توانست کاری صورت دهد؟ در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می گیرد. آنتونی رابینز. به جای اینکه دست از تلاش بکشد و بگوید هیچ راهی نیست، فکر بکر و درخشانی به نظرش رسید. تصمیم گرفت به هر یک از مغازه های دوچرخه فروشی ژاپنی نامه‌ای بنویسد و به آنان اطلاع دهد که راه حلی در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور یافته است و می تواند دوچرخه موتوری های ارزانی تولید کند که مردم بتوانند با آنها به هر کجا که نیاز دارند بروند. سپس به آنان پیشنهاد سرمایه گذاری داد. از میان 18,000 مغازه دوچرخه فروشی که نامه های او را دریافت کردند، 3,000 نفرشان سرمایه در اختیار آقای هوندا گذاشتند و او اولین سری اجناس خود را تولید کرد. گمان می کنید که از آن پس به موفقیت رسید؟ این طور نیست. دوچرخه های موتوری بیش از حد بزرگ و حجیم بودند و خریداران چندانی نداشتند. بار دیگر او اشکال کار را دریافت و به جای اینکه منصرف شود، شیوه کار خود را عوض کرد. تصمیم گرفت که حشو و زواید دوچرخه موتوری را حذف کند و آن را خیلی سبکتر و کوچکتر سازد. نام آن دوچرخه موتوری را خرس گذاشت و از آنجا بود که یک شبه موفق شد و توانست جایزه امپراتوری را برباید. همه با نظر تحسین به او نگاه می کردند و با خود می گفتند که او چه خوش اقبال است که چنین فکری به نظرش رسیده است. آیا او خوش اقبال بود؟ شاید. به شرط اینکه خوش اقبالی را تلاش زیاد همراه با فکر صحیح معنی کنیم. امروز شرکت آقای هوندا یکی از موفق‌ترین شرکت‌های جهان است. این شرکت در حال حاضر بیش از 100,000 نفر پرسنل دارد و فروش آن در ایالات متحده بعد از تویوتا از همه بیشتر است. همه این موفقیت‌ها ناشی از آن است که آقای هوندا هرگز دلسرد نشد و دست از تلاش نکشید. او هرگز اجازه نداد که مشکلات و شرایط بیرونی مانع کارش شوند. دریافت که اگر تصمیم ما قاطع باشد، همیشه راهی به سوی موفقیت هست. تصمیم تصمیم. من و شما هر دو می دانیم که در جهان کسانی هستند که با امتیازات خاصی متولد می شوند. مثلا از پدر و مادر ثروتمندی زاده می شوند و در محیطی اشرافی رشد می کنند. گویی قدرت و سلامت جسمی نعمتی است که خداوند به آنان عطا کرده است. از هر گونه توجه و مراقبتی که برای شما قابل تصور باشد برخوردار می شوند و هرگز کمبودی را احساس نمی کنند. معذالک من و شما این را هم می دانیم که بسیاری از همین افراد سرانجام به موجوداتی چاق، مأیوس و یا معتاد تبدیل می شوند. از طرف دیگر مرتباً می‌خوانیم، می‌شنویم و یا برخورد می‌کنیم با کسانی که علی‌رغم همه موانع و مشکلات، قید و بندهای محیط را در هم شکسته اند و تصمیماتی تازه گرفته اند که چگونه زندگی خود را دگرگون کنند. این افراد نمونه‌ای برای اثبات وجود نیروی بیکران در روح انسانی هستند. این افراد شگفت‌انگیز چگونه کار خیش را پیش می‌برند؟ همه آنها در مقطعی از زمان به خود آمده و گفتند دیگر کافی است. تصمیم گرفتند که دیگر شرایط موجود را تحمل نکنند و به دنبال بهترین‌ها باشند. تصمیمی واقعی گرفتند که زندگی خود را دگرگون سازند. منظور از تصمیم واقعی چیست؟ بسیاری از مردم حرفهایی از این قبیل می زنند. بله، واقعا باید قدری از وزن خودم کم کنم. باید درآمد بیشتری داشته باشم. باید کاری کنم که شغل بهتری به من بدهند. اما هیچ یک از این بایدها تغییری را در زندگی ایجاد نمی کنند. تنها راه تغییر زندگی گرفتن تصمیم واقعی است. تصمیم واقعی این است که همه امکانات را از بین ببریم و فقط یکی را که تصمیم داریم عملی شود باقی بگذاریم. اگر کار تصمیم گیری این همه ساده و در این حال کارساز است، پس چرا بیشتر مردم از آن استفاده نمی کنند؟ علتش این است که معنی تصمیم واقعی را نمی دانند. خیال می کنند تصمیم گیری آن است که خواسته ها و آرزوهای خود را بیان کنند. مثلا دلم می خواهد سیگار را کنار بگذارم. بیشتر ما آنقدر تصمیم نگرفته ایم که دیگر حتی فراموش کرده ایم که تصمیم گیری چگونه است. وقتی تصمیم واقعی می گیرید، مانند آن است که خطی را رسم کرده باشید، اما نه بر روی ماسه، بلکه بر روی سیمان. باید دقیقاً بدانید که چه می خواهید. اگر خواسته تان روشن باشد، چنان نیرویی پیدا می کنید که می توانید حتی از تصمیم خود نیز فراتر بروید. کسانی که بر موانع و مشکلات غلبه و تغییرات دلخواه را در زندگی خود ایجاد می کنند، به طور دائم با این سه نوع تصمیم گیری مواجه هستند. 1. به چه چیزی توجه کنند؟ 2. هر چیزی چه معنایی دارد؟ 3. چه بکنند؟ یکی از داستانهای مورد علاقه من داستان اد رابرتس است. او مردی عادی بود که در صندلی چرخدار خود حبس شده بود و پس از آن که تصمیم گرفت محدودیت‌های ظاهری خود را در هم بشکند، به صورت انسانی غیر عادی درآمد. او در سن 14 سالگی از گردن به پایین فلج شد و ناچار بود برای تنفس از دستگاهی استفاده کند تا حتی‌المقدور زندگی معمولی خود را بگذراند. او هر شب در ریه‌ای آهنی می‌خوابید. او که چندین بار تا سرحد مرگ پیش رفته بود و مسلماً می‌توانست تمام توجه خود را به دردها و رنج‌ها معطوف کند، تصمیم گرفت که به جای این کار تغییری در زندگی دیگران به وجود آورد. او دقیقاً چه کاری را انجام داد؟ در 15 سال گذشته تصمیم او برای رفع مشکلاتی که غالباً ناچار بود تسلیم آنها باشد منجر به بهبود زندگی بسیاری از افراد معلول شد. او توجه عموم را به خود جلب کرد و باعث شد که در کنار پلکان ساختمان‌ها سطوح شیبداری برای معلولان ساخته شود و توقفگاه‌ها و تکیه‌گاه‌های لوله‌ای خاصی برای آنان به وجود آید. او اولین معلولی بود که با وجود فلج 4 دست و پا توانست از دانشگاه های کالیفرنیا و برکلی لیسانس بگیرد و سرانجام پست ریاست بخش توانبخشی دانشگاه کالیفرنیا را احراز کند و باز هم اولین فرد معلولی باشد که به این مقام دست می‌یابد. مسلم است که این مرد به نکاتی توجه کرد که افراد معلول و کسانی که در شرایط او هستند هرگز به آن نکات توجه نمی‌کنند. او به این موضوع توجه کرد که چگونه می‌تواند تغییر بزرگی را پدید آورد. مشکلات جسمی او برایش به معنی مبارزه بود. او تصمیم گرفت هر کاری را که از دستش برمی‌آید برای راحتی معلولان دیگر انجام دهد. او تصمیم قاطع گرفت که محیط را دگرگون کند و کیفیت زندگی معلولان جسمی را بهبود بخشد. مثال اد رابرتس به خوبی ثابت می‌کند که شرایط محیطی یا جسمانی اهمیت چندانی ندارد، بلکه تصمیم قاطع شما به اینکه چه هدفی را واقعاً دنبال کنید مهم است. همه این اقدامات در یک لحظه و با یک تصمیم قاطع و نیرومند پیریزی شد. اگر یک تصمیم واقعی و قاطع بگیرید، چه کارهایی می توانید انجام دهید؟ پس همکنون تصمیم بگیرید. همه پیشرفت‌های انسانی با یک تصمیم آغاز شده است. آیا تصمیماتی گرفته اید که آنها را کنار گذاشته باشید؟ و آیا کارهایی هست که باید انجام دهید تا زندگیتان بهتر شود؟ ممکن است تصمیم گرفته باشید که به جای استعمال دخانیات به ورزش یا مطالعه بپردازید، یا اینکه هر روز صبح زود بیدار شوید و دید بهتری به زندگی داشته باشید. شاید تصمیم داشته اید که بعد از این کسی را سرزنش نکنید و در عوض هر روز دست به عملی بزنید که کیفیت زندگیتان را بهتر سازد. شاید تصمیم گرفته اید که بر میزان مهارت‌های خود بیفزایید، نسبت به دیگران سرآمد شوید و شغل تازه‌ای به دست آورید. شاید تصمیم به مطالعه و آموزش دارید و می‌خواهید قابلیت‌های تازه‌ای را در خود ایجاد کنید و از این راه درآمد بیشتری به دست آورید و به خانواده و دوستانتان کمک کنید. هم اکنون دو هدف را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که به هر قیمتی شده به آنها برسید. ابتدا تصمیم ساده‌ای بگیرید. به خودتان یا دیگران قولی بدهید که حتما بتوانید از عهده آن برآیید. وقتی این تصمیم را گرفتید و به آن عمل کردید، به خودتان ثابت می شود که قادر به گرفتن تصمیم های بزرگتری هم هستید. با این تمرین، عضلات مربوط به تصمیم گیری را در خود قوی کنید. اکنون تصمیم دوم را بگیرید که می دانید به قاطعیت بیشتری نیاز دارد. هدفی باشد که در نظرتان بزرگ جلوه کند. این دو تصمیم را در پایین همین صفحه از کتاب یادداشت کنید. آن را به خانواده و دوستانتان اعلام نمایید و از اینکه خود را به آنها پایبند می‌دانید احساس غرور کنید. دو تصمیم مهم گرفتم و از آنها منصرف نخواهم شد. 1-2 اجرای هر تصمیم بستگی به باورها و اعتقاداتتان دارد که موضوع فصل بعدی است. درس 4 صفحه 43 باورهای خود را بسازید. انقلاب فکری. نیروی همه تصمیمات شما را کنترل می کند و در هر یک از لحظات زندگی بر افکارتان اثر می گذارد. همه کارهایی که می کنید و یا نمی کنید ناشی از این نیروست. احساسی که نسبت به هر یک از وقایع زندگی خود دارید از این نیرو ناشی می شود و آن همان نیروی ایمان و اعتقاد است. وقتی به چیزی اعتقاد دارید، فرمان بیچون و چرایی به مغز خود صادر می کنید تا عکس العمل های معینی را نشان دهد. به عنوان مثال، ممکن است کسی از شما قدری نمک خواسته باشد و شما در حالی که به آشپزخانه می رفته اید با خود فکر می کرده اید من که جای نمکدان را نمی دانم. بعد چند قفسه را گشته و سرانجام گفته اید نمی توانم نمکدان را پیدا کنم. آن شخص با اطمینان قدم به داخل آشپزخانه گذاشته و در کنارتان ایستاده است. آنگاه به چیزی که درست در جلوی چشمانتان بوده اشاره کرده و گفته است: این چیست؟ و تازه متوجه نمکدان شده اید. آیا نمکدان از اول در آنجا بوده است؟ مسلم است. پس چرا آن را ندیده اید؟ علتش این است که به وجود نمکدان در آنجا عقیده نداشته اید. همین که به چیزی عقیده پیدا کردیم، آن عقیده بینایی و سایر حواسمان را تحت تأثیر قرار می دهد. آیا می دانستید که اعتقاد می تواند حتی رنگ چشم انسان را عوض کند؟ این موضوع حقیقت دارد. دکتر برنی سیجل، نویسنده کتاب عشق، پزشکی و معجزه و کتاب‌های متعدد دیگر در زمینه روابط جسم و روان، مطالب علمی جالبی را در مورد بیماران چند شخصیتی بیان می کند. این بیماران وقتی باور می کنند که شخصیتشان تغییر کرده و به شخص دیگری مبدل شده اند، فرمانی به مغز خودشان صادر می کنند و آن فرمان واقعاً واکنش‌های شیمیایی بدنشان را تغییر می دهد. در اثر این تغییرات شیمیایی گاهی رنگ چشم این افراد هم تغییر می کند. نیروی ایمان می تواند بر ضربان قلب نیز اثر بگذارد. در بعضی از قبایل آفریقایی، افراد چنان اعتقادی به جادوگر قبیله دارند که در اثر جادو یا فرمان او مرگشان فرا می رسد. در اینجا البته جادو مؤثر نیست، بلکه این افراد فرمان قاطع و بیچون و چرایی به مغز خود می دهند و آن فرمان قلب را از حرکت باز می دارد. توضیح حاشیه: دیده شده است که کسانی توانستند روز و ساعت مرگ خود را پیشگویی کنند و این هم میتواند یکی از همان آثار نیروی ایمان باشد. میگویند یکی از عرفا که در این حال پیشه‌ور هم بود، بر سر قیمت جنسی با مشتری اختلاف داشت. مشتری که دید به هیچ صورتی نمیتواند تخفیف مورد نظر را بگیرد، گفت: تو با این خصلت چگونه جان به عزرائیل خواهی داد؟ عارف گفت: اینطور. و آن وقت روی زمین دراز کشید، چشمانش را بست و جان به جان آفرین تسلیم کرد. رسول‌های اخیر هم در برنامه دیدنی‌های تلویزیون مردی را آوردند که می‌گفت می‌تواند ضربان قلب خود را متوقف کند. او این کار را در حضور چند پزشک انجام داد و دستگاه الکتروکاردیوگراف نشان داد که قلبش واقعاً کار نمی کند. ادامه متن: آیا نیروی ایمان می تواند زندگی شما و اطرافیانتان را دگرگون کند؟ یقین داشته باشید. اعتقاد عامل بسیار نیرومندی است. به همین دلیل بسیار مهم است که اعتقادات صحیحی خصوصا درباره خودتان داشته باشید و باید در این مورد بسیار مراقب باشید. من اعتراف می‌کنم که موفقیت‌هایم ناشی از چنین اعتقادی بوده است و قبلا نیز به چند مورد از آنها اشاره کرده‌ام. برای انجام کارها همیشه راهی هست، به شرط آنکه واقعاً بخواهم. در زندگی چیزی به نام شکست وجود ندارد. اگر از هر واقعه درسی بیاموزم، سرانجام موفق خواهم شد. لطف خدا شامل حال بندگان است، فقط گاهی دیر و زود دارد. گذشته غیر از آینده است. با گرفتن یک تصمیم می توانم در یک لحظه تمام زندگی خود را تغییر دهم. این عقاید راهنمای افکار و اعمال من بوده اند و باعث شده اند که علی‌رغم موانع و مشکلات بزرگ از عهده کارها برآیم و به موفقیت‌های دراز مدتی برسم. اعتماد به نفس این است که به توان انجام کارهایی اعتقاد داشته باشید در حالی که هنوز نمی‌توانید شاهد انجام آنها باشید. پاداش شما این است که شاهد انجام کارهایی باشید که به آنها اعتقاد داشته اید. سن آگوستین. اعتقاد چیست؟ ما غالباً از چیزهایی سخن می‌گوییم که واقعاً برایمان روشن نیست. بیشتر اشخاص طوری درباره ایمان و اعتقاد صحبت می‌کنند که گویی اعتقاد یک شیء واقعی است، در حالی که اعتقاد چیزی به جز احساس اطمینان نسبت به یک معنای خاص نیست. مثلا وقتی میگویید که من به عقیده خودم آدم باهوشی هستم، منظورتان این است که من احساس اطمینان میکنم که باهوشم، و این احساس اطمینان باعث میشود که منابع و توانایی های خود را به کار بگیرید و با کمک آنها هوشمندانه عمل کنید و به نتایج دلخواه برسید. ما تقریبا پاسخ هر سؤالی را در خود داریم، یا دست کم از طریق دیگران میتوانیم پاسخ را پیدا کنیم، ولی غالبا به علت نداشتن اعتقاد یا نداشتن احساس اطمینان نمیتوانیم از ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی خود استفاده کنیم. برای درک نیروی ایمان، ساده‌ترین راه این است که به خشت بنای آن، یعنی فکر یا نظر، بیاندیشیم. شما ممکن است افکار و نظرات بسیاری در سر داشته باشید که نتوان آنها را باور یا ایمان نامید. به عنوان مثال، این موضوع را که شما فردی دوست داشتنی هستید در نظر می گیریم. یک لحظه مکث کنید و به خودتان بگویید: من فردی دوست داشتنی هستم. آیا این سخن که دوست داشتنی هستم فقط یک نظر است یا باور و اعتقاد؟ این موضوع بستگی به این دارد که تا چه حد نسبت به آن احساس اطمینان کنید. اگر فکر کنید خوب، واقعا هم خیلی دوست داشتنی نیستم، منظور واقعیتان این است که نسبت به این موضوع چندان احساس اطمینان نمی کنم. چگونه می توان افکار و نظرات را به باور تبدیل کرد؟ در اینجا برای روشن کردن موضوع از تمثیل استفاده می کنیم. فکر یا نظر را به صورت میزی مجسم کنید که یک یا دو پای بیشتر ندارد. در این صورت متوجه می شوید که چرا نظر به اندازه باور یا ایمان استحکام ندارد. میزی که فقط یک یا دو پایه داشته باشد روی زمین قرار نمی گیرد. اما باور مانند میزی است که پایه های زیادی داشته باشد. فرض کنیم باور داشته باشید که انسانی دوست داشتنی هستید. از شما می پرسم که این موضوع را از کجا می دانید؟ آیا غیر از این است که بعضی از تجارب گذشته شما این موضوع را تأیید می کند؟ هر یک از این تجارب را مرجع می نامیم و هر یک از این مرجع ها در حکم پایه‌ای برای آن میز تمثیلی است. اکنون به آن تجارب مرجعی فکر کنید که بر دوست داشتنی بودن شما دلالت دارند. مثلا ممکن است کسی به شما گفته باشد که انسانی بسیار دوست داشتنی هستید، یا اینکه هر روز دست به کارهایی میزنید که باعث راحتی، شادمانی و امیدواری دیگران میشود. ممکن است احساس دلپذیری نسبت به دیگران داشته باشید و معنی دوست داشتنی بودن در نظرتان این است که عاشق دیگران هستید. اما در هر حال همه این تجارب مرجع چیزی به جز پایه‌هایی برای آن نظر نیستند. توجه به این پایه ها باعث می شود که آن عقیده محکم تر شود و احساس اطمینان بیشتری نسبت به آن داشته باشید. اکنون می توانید آن را باور بنامید. برای عقاید خود پایه های محکمی داشته باشید. اگر به موضوع شباهت باورها به میز توجه کنید، در می یابید که باورها چگونه به وجود می آیند و متوجه می شوید که چگونه می توان آنها را تغییر داد. در درجه اول به این نکته باید دقت کنید که ما می توانیم هر نوع باوری را در خود ایجاد کنیم، به شرط آن که پایه های کافی برای تقویت آن داشته باشیم. البته شما خودتان تجارب کافی دارید و یا افراد زیادی را می شناسید که در طول زندگی خود دچار بدبختی های بزرگی شده اند، و اگر دلتان بخواهد می توانید بر اساس این تجارب معتقد شوید که مردم عموماً فاسد هستند و چنانچه فرصتی به دست آورند از شما سوء استفاده می کنند. شاید چنین باوری را دوست نداشته باشید و مطمئناً می دانید که چنین عقیده‌ای شما را به جایی نمی رساند، لیکن اگر دلتان بخواهد پایه‌هایی برای تقویت این باور سراغ دارید و می توانید با استفاده از آنها احساس اطمینان را در خود ایجاد کنید. از سوی دیگر حتما دارای تجارب مرجعی هستید که بر پایه آنها می توانید باور کنید مردم ذاتاً خوب هستند و اگر به آنها واقعاً محبت کنید و برخورد خوبی داشته باشید دلشان می خواهد که آنها هم متقابلاً به شما کمک کنند. مسئله مهم این است کدام یک از این دو مطلب حقیقت دارند؟ بسته به تصمیم شماست و در این مورد شما